أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بحث ما پیرامون سیره نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به بحث سیره پیامبر در رابطه با جوانان رسید. عرض کردیم از مسائل بسیار مهم در رابطه با جوانان مسئله عفاف و پاکی اونهاست. از جمله اموری که در عرصه عفاف و پاکی نقش بسیار مهمی دارد مسئله ازدواج هست. در این رابطه یک نکته از سیره پیامبر محضرتون تقدیم شد و اون نکته تشویق پیامبر اکرم به ازدواج در سنین جوانی است. نکته دوم تدبیر پیامبر اکرم برای این مسئله مهم هست. پیامبر اکرم برای اینکه جوانان به سامان برسند چه طرحی داشت؟ سخن این است که اولین طرح پیامبر اکرم آن که مسئله ازدواج رو به عنوان یک تکلیف بر پدر قرار داد. پدر در صورتی که توان داشته باشد آنچنان که نیازهای مادی دیگر فرزند رو تأمین می کند، نیازش به غذا رو تأمین می کند، نیازش به پوشش رو تأمین می کند، بایستی این نیاز فرزند رو هم تأمین کند. در روایتی از وجود مقدس حضرت هست که من ادرک له ولد و عنده ما یزوجه فلم یزوجه فاحدث فالاسم بینهما. کسی که فرزندش به حد رشد برسه، به حد ازدواج برسه و امکان تزویج او را هم داشته باشه، هزینش رو داره، میتونه بچهش رو داماد کنه و این اقدام رو صورت نده، در نتیجه فرزندش مرتکب گناهی بشه، این گناه بر هر دو نوشته میشه، هم بر پدر نوشته میشه هم بر فرزند. فرزند از آن رو که مرتکب گناه شده، پدر از این جهت که جلوی بستر گناهش رو نگرفته. این یک تکلیف هست بر پدر، آنچنان که به فکر دیگر نیازها هستند به فکر تزویج فرزند هم باش. دومین رسالت در این عرصه به عهده جامعه اسلامی هست. این وظیفه جامعه اسلامی هست که زمینه ازدواج جوانان را فراهم کنند. این یک تکلیف شرعی نیست، ولی یک ارزش اخلاقی است. در روایتی از وجود مقدس پیامبر اکرم رسیده که کسانی که در این امر خیر تلاش می کنند، کان له به کل خطوت خطاها، اجری که خداوند به او می دهد اجر بسیار زیادی است، به ازای هر گامی که در این عرصه برمی دارد، او به کل کلمت تکلم به حافی ذالک، عمل و سنه، میفرماید که پاداش یک سالی رو بهش میدن که شبها شب زنده دار باشد و روزهایش را روزه بدارد. این اجر کسی است که در این عرصه تلاش میکنه، قدم برمیداره، صحبت میکنه. در روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که فرمود افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع الله بینهما. بهترین واسطه‌گری آن است که میان دو نفر در امر ازدواج میانجیگری کنی تا این امر به سامان برسه. این بهترین واسطه‌گری های محبوب خداوند هست. تدبیر کنن، تلاش کنن بزرگترهای جامعه که این بنای رفیع الهی، بنیان ازدواج در جامعه شکل بگیره. نکته سومی که پیامبر اکرم برای بسترسازی امر ازدواج در جامعه داشتند آن است که وظیفه نظام اسلامی هست که در این رابطه تلاش داشته باشند تا ازدواج ها آسان بشه و بنای رفیع خانواده به آسانی شکل بگیره. در آیه 32 سوره نور می خوانیم و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. مردان و زنان بی همسر رو همسر بدید و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درست کارتون را که اگر فقیر و تنگ دست باشند خداوند آنان را از فضل خودش بی نیاز میکنه و خداوند واسع و آگاه است. این انکهو خطاب به جامعه است. برخی از مفسران میگویند این خطاب در حقیقت خطاب به نماینده و ممثل جامعه است که حاکم مسلمین است. در قانون اساسی ما هم در اصل دهم بر اساس همین مطلب یکی از وظایف حکومت اسلامی رو تلاش در جهت شکلگیری امر خانواده در جامعه قرار داده. از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. این اصل قانون اساسی برگرفته از این تکلیفی است که در حقیقت قرآن به عهده نظام اسلامی گذاشته و وجود مقدس پیامبر اکرم هم در این عرصه اقدام عملی داشت. اقدام عملی پیامبر اکرم این بود که تلاش کرد پیامبر اکرم که قیدهای خیالی، قیدهای نادرستی که مانعی در مسیر ازدواج هست، این قیود رو برداره. به عنوان نمونه ازدواج جویبر، یک صحابی مهاجر فقیری که مدنی نیست، نسبی در مدینه نداره، با دختر زیاد ابن لبید انصاری. پیامبر پیغام داد به زیاد که دخترت رو به تزویج جویبر در بیار و او این کار رو کرد. در روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام هست که ان رسول الله صلی الله علیه و آله زوج مقداد ابن الاسود زباعه ابنة الزبیر ابن عبد المطلب. پیامبر اکرم زباعه دختر زبیر را که از قبیله مهمی حساب می شد به ازدواج مقداد در آورد که از حسب نسب آنچنانی برخوردار نبود. لتتزع المناکه ولیتعصوا برسول الله ولیعلموا ان اکرمهم عند الله اتقاهم. پیامبر از این راه میخواست که سطح ازدواجها از اون چارچوبه تخیلی، از اون چارچوبه اشرافی، از اون چارچوبه جاهلی در بیاد و تا مردم هم به حضرت اقتدا کنند و بدانند ملاک داشتن حسب نسب نیست، ملاک داشتن پول و ثروت نیست، ملاک داشتن قبیله شریف نیست، ملاک آن است که تقوا داشته باشند. ولیعلموا ان اکرمهم عند الله اتقاهم، تا بدانند که با ارزشترینشون نزد خداوند با تقوا ترینند. به این ترتیب طرح پیامبر اکرم برای فراگیری امر ازدواج این است که یک، پدر احساس مسئولیت کند، ازدواج فرزند رو یک تکلیف خودش بدانه. دو، جامعه احساس مسئولیت کنند. سه، آن که نظام اسلامی در این عرصه به وظیفه بایسته خودش عمل کنه. نکته سومی که پیامبر اکرم بر اون عنایتی ویژه داشت، تأکید بر ازدواجهای مکتبی بود، ازدواجهایی که بر اساس دین شکل بگیره. می فرمود که آنچه در باب ازدواج رکن است دین شوهر و دین زن هست، اخلاق او هست. چه بسا کسی دین داره و باید ملتزم به دین باشه، اخلاق شایسته داشته باشه و اخلاق شایسته را نداره. نبی اکرم روی این مسئله تأکید خاصی دارند. البته معصومین هم به دنبال پیامبر اکرم بر این تأکید خاص دارند. در روایتی از وجود مقدس نبی اعظم رسیده که اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه، اگر کسی نزد شما آمد، جوانی نزد شما آمد که اخلاق و دینداریش رو میپسندید، به او همسر بدید. الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، اگر چنین نکردید در زمین فتنه و فساد بزرگی رخ خواهد داد. سلام و درود خدا بر نبی اعظم، که پیشبینی حضرت پیشبینی کاملا صائب هست. عرض کردیم از روایاتی که میگوید هر کس ازدواج کند نیمی از دینش رو حفظ کرده، از این روایت میشود فهمید که نیمی از بیدینی های جامعه، نیمی از مفاسد جامعه به خاطر آن است که این سنت دیر پای محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه به سختی شکل میگیره. نیم دیگرش عوامل دیگر است، اما نیمیش همین هست. این که پیامبر میفرماید الا تفعلوا تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر، این دقیقاً یک واقعیت است که اگر ملاک دین در ازدواج کنار رفت، ملاک اخلاق کنار رفت، ملاک پول آمد، ملاک قبیله آمد، ملاک حسب نسب و امثال اینها آمد، ازدواج ها دیر به دیر شکل میگیره و این دیر شکل گرفتن ازدواج مایه فساد جامعه خواهد شد. در یه روایت دیگر هست، جا رجل الی الحسن یستشیره فی تزویج ابنته، مردی آمد پیش امام حسن علیه السلام مشورت کرد در مورد ازدواج دخترش. امام حسن فرمود زوجها من رجل تقی، دخترت رو به ازدواج یک مرد با تقوا در بیار، آن کس که برای خدا حریم نگه می دارد. فانه ان احبها اکرمها، چنین مردی آنگاه که همسرش را دوست دارد گرامیش می دارد. و این ابغضها لم یظلمها، و اگر بدش آمد از زنش ظلم نمی کنه به زنش، ستم به زنش نمی کنه. آدم با تقوا اینه دیگه. آدم با تقوا اگر میانش با زنش خوب بود که خوب است و او را گرامی می داره، و اگر اختلاف سلیقه‌ای پیش آمد و اگر کدورتی پیش آمد، رفتار شمری با زنش نداره. رفتار شمری یعنی کتک زدن زن، یعنی اهانت کردن به زن، یعنی فحش و بد و بیرا گفتن به زن. این رفتار شمری من اسمش رو میگذارم. این بدترین ظلم هست که همسری که در خانه خدمت میکنه، عمرشو برای این شوهر گذاشته، بیاد و رفتار نادرست با این همسر داشته باشه. این هم نکته دیگر. دیگر نکته‌ای که پیامبر اکرم در باب ازدواج بر اون تأکید خاصی داشت، تلاش در جهت کم هزینه کردن ازدواج هست. یکی از چیزهایی که موانع دست و پاگیر ازدواج هست، مهریه‌های سنگین و قهرن به دنبالش جهیزیه های سنگین و قهرن هزینه های سنگین اصل ازدواج هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برخلاف تصور بعضی ها که مهریه زیاد دختر رو عامل سعادتش می دانند، پیامبر اکرم این را نشان بدقدمی و شوم بودن زن می داند. شوم المرأته غلاء و مهرها، از بدقدم بودن زن این است که مهرش سنگین باشه. در حدیث دیگر فرمود من شومها شدت و معونتها، از نشانه های شوم بودن زن آن است که هزینه زندگی یا هزینه ازدواجش سنگین باشه. در یه روایت دیگر هست که فرمود افضل نساء امتی احسنهن وجهن و اقلهن مهرن، برترین زنان امت من آنها هستند که از جمال برخوردارند و مهر کمتری برای ازدواجشون قرار میدند. چون معمولا زنی که از جمال بیشتری برخوردار هست انتظار مهر بیشتری هم دارد. پیامبر اکرم میفرماید برترین زنان امت من اونها هستند که در عین داشتن جمال در عین حال مهر کمتر دارند، هزینه ازدواجشون کمتر هست، و خلاصه تشریفات دست و پاگیر در امر ازدواج ندارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه.